به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت همراهان عزیز و گرامی. علیرضا عمویی هستم، مدرس و مشاور در حوزه املاک و مستغلات. دوستان، ما تو این جلسه و تو این درس می خواهیم در رابطه با خریدار واقعی و فروشنده واقعی صحبت کنیم. دغدغه‌ای که بسیاری از مشاورین املاک دارن. خب خیلی ها توی اینستاگرام، توی تلگرام، از طریق سایت، یکی از دغدغه‌ها و سوال‌های اصلیشون اینه که جناب مهندس، ما چجوری یک خریدار واقعی رو تشخیص بدیم؟ چجوری یک فروشنده واقعی رو تشخیص بدیم؟ راه‌های تشخیص خریدار واقعی چیه؟ راه‌های تشخیص فروشنده واقعی چیه؟ ما تو این درس می‌خوایم راجع به اینها صحبت کنیم. من می‌خوام به شما بگم راه‌های تشخیص خریدار واقعی چی هستش. من می‌خوام به شما بگم راه‌های تشخیص فروشنده واقعی چیه. می‌خوام به شما بگم که چرا ما باید این کار رو بکنیم، چرا ما باید از همون ابتدا تشخیص بدیم خریدار واقعی رو، چرا باید از همون ابتدا تشخیص بدیم فروشنده واقعی رو، اینکه چه سوالاتی باید ازشون بپرسیم، اینکه این تشخیص دادنه چه برکاتی می‌تونه داشته باشه برای ما. ما می‌خوایم راجع به اینها تو این درس صحبت بکنیم. ببینید، ما اگر شغلمون سوپرمارکت که باشه، یه نفر وقتی از در مغازه میاد داخل، ما دلیلی نداره بیایم تشخیص بدیم که آیا این خریدار واقعی هست آیا یا نه. اگر ما مثلا چه میدونم یه بوتیک داشته باشیم، اگر یه نفر از در مغازه میاد، نیازی نیست ما تشخیص بدیم این خریدار واقعی هست یا نه. چرا؟ چون ما تو بوتیکمون وایستادیم و داره زمان میگذره و لزوم خاصی هم نداره. خب ما دو مدل آدم داریم که میان وارد بوتیک میشن، یا آدم هایی داریم که خریدار واقعی هستن، یا آدم هایی هم داریم میخوان بیان جنس رو ببینن، طرح رو ببینن، نقش رو ببینن، قیمت رو بپرسن. آره، خریدار واقعی نیستن، اما تشخیص خریدار واقعی تو اون شغل لزوم نداره. شاید ما در اون شغل هم داشته باشیم آدم هایی که اصطلاحا شاپینگ ویندو میکنن، یعنی فقط میان ببینن، میان قیمت بگیرن. بله، داریم اینجور آدم ها رو، اما تشخیص خریدار واقعی لزومی نداره واسه این شغلا، چون ما در اون محلمون هستیم، نه جایی میریم، نه کاری میکنیم. و شخص حالا اوکی میاد قیمت میپرسه، میاد طرحو میبینه، شاید این الان مشتری نباشه، 6 ماه بعد مشتری بشه، 4 ماه بعد مشتری بشه. شاید اگر اومد قصد خریدم نداشت، ولی من اومدم واسهش مثلا یک مقدار توضیحات بهتر دادم، یه سری جنسا که الان تو دید نیست، مثلا تو انبار بالاست، رفتم اونا رو برداشتم آوردم، از کجا معلوم شاید خرید. یعنی شما اون انرژی که واسه مشتریت میذاری الزاماً سوخت نمیشه، اگر هم سوخت بشه چیزی رو از دست ندادی. اما در شغل مشاور املاک کاملا متفاوته این. یعنی یکی از دومینوهای مشاور املاک حرفه‌ای که من تو همایش‌های دومینوی مشاور املاک حرفه‌ای توضیح میدم، یکی از این دومینوها تشخیص خریدار واقعی و تشخیص فروشنده واقعیه. همونطور که من تو دومینو توضیح دادم، گفتم این مسابقات دومینو رو دیدید، میان کلی دومینو پشت سر هم میچینن و خب دومینوی اول رو میندازن، بعد دومینوهای بعدی همینطوری پشت سر هم میفته. حالا شما فرض کنید دو تا از این دومینوهای وسط نیفته، دیگه بعد از اون هر چی دومینو چیده باشن نمیفته. چرا؟ چون هر دومینوی افتادنش بستگی به دومینوی قبلی داره، به دومینوی پشت سر خودش داره. و اگر ما نتونیم خریدار واقعی رو تشخیص بدیم، نتونیم فروشنده واقعی رو از تشخیص بدیم، بعضی وقتا قرارداد از دست میدیم. چجوری قرارداد از دست میدیم؟ الان خدمتتون عرض میکنم. شما اگر مشاور املاک بوده باشید، بارها و بارها براتون پیش اومده که یک مشتری رو، یک خریدار رو بردید یه ملک نشون دادید، دو تا ملک نشون دادید، پنج ملک نشون دادید، ده تا ملک نشون دادید، سر هر ملکی یک ایرادی میذاره و در انتها کاشف و عمل اومده، یا حالا سوالی پرسیدید متوجه شدید، یا اصلا حستون این رو بهتون گفته که آقا این خریدار واقعی نیست. چه اتفاقی افتاده؟ شما بالای 10-15 تا ملک، چون مشاور املاک حرفه‌ای نبودید دیگه، اگه مشاور املاک حرفه‌ای بودید 10-15 تا ملک نشون نمیدادید. چون مشاور املاک حرفه‌ای نبودید، بردی 10 15 تا ملک بهش نشون دادید، کلی زمان گذاشتید تو سرمای زمستون، تو گرمای تابستون رفتید، و یه اتفاق خیلی بدتری که افتاده وقتی فهمیدید این خریدار خریدار واقعی نیست، امیدتون رو از دست دادید. من خیلی تاکید میکنم که در شغل مشاور املاک یکی از ارکان این شغل و حرفه‌ای شدن در این شغل امیده، انگیزه است، و هر چیزی که بتونه امید و انگیزه شما رو بیاره پایین، شما باید اونو بذارید کنار، شما باید جلوی اون رو بگیرید و باید کارهایی بکنید که امید و انگیزتون رو برای این کار ببره بالا، بالاخص در دوره رکود. این صحبتی که من دارم الان با شما میکنم تو دوره رکوده، ما داریم در آبان ماه سال 98 این درس رو داریم ضبط میکنیم و الان شروع دوره رکوده و احتمالاً تا 3-4 سال این دوره رکود ادامه دار خواهد بود. پس خواهش میکنم ازتون این تفکر و این تصور رو در خودتون ایجاد بکنید که هر چیزی که بخواد انگیزه من رو کم بکنه، من باید سخت جلوش وایستم. یکی از چیزایی که میتونه انگیزه شما رو کم بکنه عملاً خریدارهای غیر واقعی هستن. نقطه مقابلش رو هم ما داریم، فروشنده غیر واقعی. شما اومدید یک ملک رو بهتون سپردن، این ملک رو فایل کردید، کارشناسی هم کردید، کارشناسی قیمت هم کردید، حالا دارید آگهی میکنید. آگهی اول، آگهی دوم، آگهی سوم، آگهی دهم، زنگ اول عذرخواهی میکنم، زنگ دوم، زنگ سوم، زنگ چهارم ازتون میخواد که ببرید ملک رو بهش نشون بدید. خب شما 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر رو جواب دادید، یکیش دوست داره بره این ملک رو ببینه، میبرید این رو نشون میدید. بعد دوباره همین پروسه تکرار میشه، مشتری دوم، مشتری سوم، 10 تا مشتری، 20 تا مشتری میبرید واسه این ملک. مشتری 21 این ملک رو میپسنده، به فروشنده میگه آقا این پسندیده و فلان و اینا، میخواد بیاریدش پای قرارداد. فروشنده میگه حالا دست نگه دارید. فروشنده میگه نه پشیمون شدم. خب شما 20 تا مشتری بردی، کلی تلفن جواب دادی، کلی آگهی کردی، هزینه کردی. چرا؟ چون فقط نتونستی فروشنده واقعی رو تشخیص بدی، و این عدم تشخیص فروشنده واقعی باعث شد تو چه اتفاقی بیفته؟ ضرر بکنی، باعث شد معامله از دست بدی، باعث شد انگیزت رو از دست بدی. پس ما در شغل مشاور املاک کاملا بی‌تعارف و در نهایت هوشیاری باید فروشنده واقعی و خریدار واقعی رو تشخیص بدیم. من خیلی وقتا تو آموزش ها میگم که آقا باید این سوال رو بپرسید. به من میگم مهندس خب آخه زشته، مثلا ما نمیخوایم به حریم خصوصیشون وارد بشیم. گفتم برادر من، اگر طرف دورت بزنه بازم این حرف رو میزنی؟ اگر طرف سر کارت گذشته باشه بازم این حرف رو میزنی؟ بذارید من یه نکته ای رو بهتون بگم. اگر خریدار واقعی باشه، هیچ وقت بابت پرسش های شما گارد نمیگیره. اون کسی گارد میگیره بابت پرسش های شما و نمیخواد وارد حریم خصوصیش بشید که خریدار واقعی نباشه و بخواد شما رو بپیچونه. و فروشنده هم همینطور. اون فروشنده که بخواد، با توجه حالا جلوتر بهتون میگم که چه کارهایی باید انجام بدید، اگر خواستید اون کار رو انجام بدید و گارد گرفت، بدونید اون فروشنده واقعی نیست. چرا تعارف دارید؟ مثل این میمونه یه سوپرمارکت دار نشسته باشه، یه نفر بیاد یه دونه مثلا ساق طلایی برداره، یه دونه نوشابه کوکاکولا برداره، یه دونه سس هزار جزیره برداره، یه دونه چه میدونم ماکارونی برداره، همه اینا رو بیاد بچینه، بعد فروشنده شروع کنه دونه 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 حساب بکنه، بعد بگه آقا چقدر میشه؟ بگه مثلا میشه 100,000 تومان. بگه خب به سلامتی، من میرم اینجا یه دوری میزنم برمیگردم. نه اینکه پول نداشته باشه ها، از قصد اصلا این کارو کرده. خب اون فروشنده شاکی نمیشه؟ آقا تو مگه مریضی؟ تو مگه خب قیمتا رو نمیبینی روی کالا؟ تو خریدار مگه قیمت من رو توی آگهی ندیدی؟ مگه پای تلفن من بهت قیمت رو نگفتم؟ پس تو به خاطر نداشتن پول الان کنسل نکردی، تو یک دلیل دیگه ای داشتی، حالا که دلایلش هم تازه جلوتر میخوام خدمتتون عرض کنم. چرا تعارف دارید؟ مگه شغل شما شغل مشاور املاک نیست؟ مگه شما از این راه پول در نمیارید؟ مگه بابتش هزینه نمی کنید؟ مگه بزرگترین و گرونترین کالای خودتون که عمر خودتون و زمان خودتون هست رو در این کار نمیذارید؟ پس چرا خجالت میکشید یا خودتون نسبت به این قضیه یک خودسانسوری دارید که نه من اگر بخوام این اتفاق بیفته شاید مشتری بپره. بپره، مشتری واقعی نمیپره، مشتری واقعی نمیپره. خودتون رو بذارید جای مشتری. آقا من یه پولی دارم 1 میلیارد، تو هم یه خونه داری 1 میلیاردی، اون چیزایی هم که من تو آگهی‌ها دیدم خوبه، چرا اگر از من داری مثلا نحوه پرداخت رو میپرسی من باید ناراحت بشم؟ که حالا جلوتر میگم چه جوری باید بپرسی. آقا من خریدارم، تو هم میخوای منو کمک بکنی، پس من هیچ وقت ناراحت نمیشم بابت سوالات شما. اگر بخوام بپیچونمت ناراحت میشم. اگر من مشتری واقعی نباشم تو ازم بپرسی آقا نحوه پرداخت چطوریه، من بهت برگردم بگم آقا شما چی کار داری، شما خونه رو نشون بده دیگه. خب معلومه این خریدار خریدار واقعی نیست، خریدار واقعی نحوه پرداختشو بهت میگه که تو کمکش بکنی، که تو پای معامله کمکش بکنی، که تو سر اتاق جلسات کمکش بکنی، که تو موقع تخفیف گرفتن کمکش بکنی. پس تصورتون از این که ما وارد حریم خصوصی نشیم و نمیدونم سوالات غلط و نباید بپرسیم و اصلا وارد این ذهنیت ها نشید و این رو حق خودتون بدونید که قبل از هر اقدامی خریدار واقعی و فروشنده واقعی رو تشخیص بدید و مطمئن باشید خریدار واقعی و فروشنده واقعی با شما همکاری میکنه. یه نکته دیگه هم اینجا یه پرانتزی من باز بکنم. خیلی وقتا مثلا حالا شاگردا، افرادی که تو همایشا با من هستن یا از طریق دایرکت با من در ارتباطن، محصولات ما رو خریدن، میگم مثلا مهندس ما این چیزی که شما گفتی رو مثلا تو بحث بادی لنگویج انجام دادیم جواب نداد، یا مهندس مثلا ما این کار رو کردیم جواب نداد. بعد من اومدم باهاشون نشستم صحبت کردم، فقط هم آموزش های من نبوده، آموزش همه همکارا، اومدم باهاشون صحبت کردم که خب تو بعد پیگیری شدی این یارو اصلا خریدار بود؟ میگه نه راستیتش اصلا خریدارم نبود. من بهتون اینو میگم، شما خدای ارتباطات باشید، شما پروردگار بادی لنگویج باشید، شما استاد، شما اصلا برایان تریسی باشید، شما آنتونی رابینز باشید، کسی که خریدار نیست نمیتونید بهش بفروشید. هر کی هم شعار میده و نمیدونم آره اگر تونستی به اونی که خریدار نیست به فروش هنر کردی، اینا رو بذارن در کوزه آبشو بخورن. شاید شما بتونی یه دونه پیرهن 100,000 تومانی رو واسه کسی که خریدار نیست و مجابش بکنی بخره، اما خونه 1 میلیاردی 2 میلیاردی 5 میلیاردی دیگه پیرهن 100,000 تومانی نیست. آقا طرف پول نداره، چجوری میخواد 5 میلیارد جور بکنه؟ اصلا گیرم پسندید اونجا رو، چجوری میخواد 5 میلیارد جور بکنه؟ چجوری میخواد 1 میلیارد جور بکنه؟ حالا تو شهرهای مختلف، مناطق مختلف اسکیلش متفاوته. پس خواهشاً منطقی باشید. شما خدای فروش هم که باشید، اگر خریدارتون خریدار نباشه نمیتونید بفروشید. اما اگر اومدی تشخیص دادید که این خریدار خریداره و بعدش نتونستید بهش بفروشید، آره اونجا شما فروشنده حرفه‌ای نبودید، اونجا شما مشاور املاک حرفه‌ای نبودید و حالا باید برید آموزش‌های دیگر رو ببینید. یعنی کسی که از این فیلتر عبور بکنه تازه آموزش‌ها معنی پیدا می‌کنه، تازه بادی لنگویج معنی پیدا می‌کنه، تازه ارتباطات کلامی معنی پیدا می‌کنه، تازه کارشناسی قیمت و کارشناسی ملک و خیلی چیزای دیگه معنی پیدا می‌کنه. شما اگر نتونید تشخیص بدید و اگر اون فروشنده فروشنده واقعی نباشه، خریدار خریدار واقعی نباشه، ما فروشنده هایی داریم که ملکشون رو میسپرن، که حالا جلوتر میخوام توضیح بدم، ملکشون رو میسپرن واسه اینکه ببینن این ملکشون مشتری داره یا نداره، یا مثلا اگه گذاشتن 1 میلیارد حالا واسه 1 میلیارد مشتری داره یا نداره. مرض دارن، میخوان آمار ملکشون رو در بیارن. خب بذارید من از همینجا اصلا فروشنده واقعی رو شروع بکنم. فروشنده واقعی اون فروشنده‌ایه که وقتی یه نفر ملکشو دید و پسندید و بهش گفتی آقای فلانی بعد از اون جلسه بیا بشینیم پای صحبت تقریبا با همون قیمت خودتون، حالا یه ذره بالا پایین، بلند شه بیاد بشینه پای جلسه. چجوری میتونی این رو تشخیص بدی؟ خب من راه رو بهت گفتم. فروشنده واقعی فروشنده‌ایه که بیاد پای جلسه. شما وقتی میرید بابت کارشناسی ملک، کارشناسی قیمت، اول از همه باید راجع به نحوه پرداخت با ایشون صحبت کنید. آی فلانی شما خب قاعدتا میدونید همه الان پول نقد ندارن پرداخت بکنن، یک بخشیش رو زمان فل مجلس میدن، یه بخشی از ثمن معامله رو، یک بخشی از ثمن معامله رو زمان تحویل ملک میدن، یک بخشی رو زمان تنظیم سند میدن، که عرفش به این شکله که مثلا افراد 30% 35% زمان فل مجلس میدن، 50% تقریبا زمان تحویل ملک میدن، 15% 20% هم میذارن برای تنظیم سند. شما با این قضیه اوکی؟ ببین چی میگه. اگه برگشت گفت نه من همه رو نقد میخوام، بعد ببینی چرا نقد میخواد. آیا داره سنگ میندازه برای اینکه نفروشه، برای اینکه جلوی پای شما سنگ بذاره که شما هرچی مشتری میاری رو به خاطر همین یه دونه بهونه رد بکنه، یا نه یه آدم پول لازمیه که اونم حالا بحثش جداست. میپرسی های فلانی، خب این آدم پول نقد، احتمال اینکه آدم ها الان این حجم پول نقد داشته باشن نیست، اگر من کسی رو پیدا کردم باید یه ذره زیر قیمت بدی یا ببینی چی میگه بهتون. ما همه اینا رو داریم تست میگیریم دیگه. مثلا اگه ملکت یه میلیارده، احتمالاً آدمی که انقدر پول نقد داشته باشه بخواد یه جا بهت بده، اینجا رو 920 ازت بگیره. تو فکرتون 920 باشه، توقع نداشته باشه یه نفر مصرف کننده باشه یه میلیارد پول داشته باشه بخواد بیاد عین یه میلیارد رو بهت نقد بده. ببینید چی میگه. حالا گفت نه باشه من را میام، اتفاقا آره من یه معامله میخوام بکنم، یه پولی لازم دارم، اگه طرف نقد اومد حالا 920 نه ولی 950 حاضرم بدم. خب میبینید که طرف به خاطر پول لازمیش داره این کارو میکنه. یه موقع است نه، طرف میگه نه من، نه من یه میلیارد میخوام، 900 میلیون رو فل مجلس میگیرم، 100 میلیون هم بمونه واسه سند. اگه دیدید طرف اینطوریه، اول از اینکه از امتحان اول سربلند بیرون نیومد، ولی ما باز ایرادی نداره، امتحان دوم که امتحان خیلی مهمتری هست رو انجام میدیم. ما واسه ملکایی که احساس میکنیم طرف فروشنده واقعی نیست و حالا تو صحبتای اولام یه شکی کردیم، دو تا کار میتونیم انجام بدیم. یکی از رفقا، پدری، مادری، خواهری، برادری، یه رفیقی رو به عنوان مشتری برمیداریم میبریم سر ملک این، با همون قیمتی هم که گفتم میبریم سر ملکش، یه بازدید بهش میدیم و اوکی آقا ما حالا شما رو خبر میکنیم. میاد بیرون، یه ساعت بعد، دو ساعت بعد، پنج ساعت بعد، فردای اون روز، آگهی فعلا نکردید ملکش رو، فردای اون روز یه زنگ میزنید آقای فلانی این مشتری که من آوردم تقریبا پسندیده، اگه بشه امروز لطف کنید مدارکتون رو دسته چک کنه، میدونم سند و پایانکار و اینجور چیزا رو بردارید، تشریف بیارید دفتر ما، تشریف بیارید انشالله بشینیم صحبت کنیم ببندیم. ببینید چی بهتون میگه. اگر برگشت بهتون گفت که آقای فلانی حالا دست نگه دارید من با خانومم یه صحبتی بکنم، خیلی ها بهونه شون اینه آقای فلانی حالا دست نگه دارید من با خانومم یه صحبتی بکنم، با بچه‌ها یه صحبتی بکنم، خب همینجا کاشف و عمل میاد این فروشنده نیست، ولی ایراد نداره شما صبر میکنید، میگید باشه آقای فلانی به من تا چه میدونم دو ساعت دیگه خبر بده، دو ساعت بعد، سه ساعت بعد به این زنگ میزنید ببینید چی میگه. اگه گفت باشه من میام پای معامله، اوکی این فروشنده فروشنده است، تازه الانم بهتون میگم جلوتر باید چی کار بکنید. اگه گفت نه من با خانومم صحبت کردم، راستیتش گفتش که فعلا دست نگه داریم، من با خانومم صحبت کردم گفت اول یه خونه خودمون پیدا بکنیم بعد بیایم اینجا رو بفروشیم، شما بهش بگو آقای فلانی بسم الله بلند شو بیا اینجا، ما قرارداد این رو بنویسیم، من خودم میگردم واسه خونه پیدا میکنم، از این برم زمان میگیرم، اصلا شما تاریخ تحویل ملک 3 ماه آینده 4 ماه آینده تاریخ تحویل ملکت باشه، ما این خونه رو بفروشیم، مشتری رو از دست ندیم، میگردیم تو این 2-3 ماه هم واسه خونه پیدا میکنیم که انشالله همون رو انجام بدیم، معامله رو انجام بدیم. الانم که دوره رکود دیگه، نه ملک گرون میشه که بگی فروختم ای وای گرون شد اینجور صحبت. پس این آدم فروشنده واقعی نبوده. اگرم گفت میام اوکی، یک ساعت نیم ساعت مونده به قرارداد زنگ بزنی بگی آی فلانی داری میای، مدارکت همراته، اگه گفت آره بگو باشه بس بذار من الان با خریدارم هماهنگ کنم، یه زنگ مثلا الکی تلفن رو قطع میکنی، یه 10 دقیقه بعد یه روز بعد زنگ میزنی میای فلانی این خریدار یه مشکلی واسش پیش اومده رفته شهرستان، گفته من 3 روز دیگه میام، یا مثلا اگه شهرستانی طرف یه مشکلی براش پیش اومده رفته تهران گفته من 2 روز دیگه میام. ببینید شاید الان بعضیا تصورشون این باشه خب آقا این از اخلاق به دوره، من دارم دروغ میگم، من دارم چیز میکنم، شما دروغ نمیگی، شما داری اعتبار سنجی میکنی. اگر بالعکسش بود چی؟ اگر شما اومدی به عنوان یک جوون ساعتها کار کردی، کلی آگهی گذاشتی، مشتری بردی و اون فروشنده واقعی نبود چی؟ ببینی تو حالت اول، در حالت اول که شما داری یک مشتری فیک میبری، اون فروشنده چیزی رو از دست نمیده، فقط یک بار در آیفون رو با آیفون در رو باز کرده، شما اومدی بالای بازدید دادی، خونه سر جاشه، سرمایه سر جاشه، تو سرما تو گرما اینور اونور نرفته. این کاری که شما داری میکنی، مشتری فیک میبری، ایشون چیزی رو از دست نمیده. اما اگر نقطه مقابلش باشه و شما اعتبار سنجی نکرده باشی و ایشون رو و ورداری 10 تا 15 تا 20 تا مشتری ببری و بعد بفهمی این فروشنده واقعی نیست و اون حالا به تو دروغ گفته باشه، اتفاقی که میفته تو خیلی چیز از دست دادی، تو زمان از دست دادی، تو یه سری مشتری از دست دادی، تو سرما و گرما انرژی از دست دادی، کرای ماشین دادی، کرایه هزینه آگهی دادی. پس خواهشن حواستون به این قضیه باشه، شما مشتری فکر ببرید اون چیزی از دست نمیده، اما بالعکس شما خیلی چیز از دست میدید. پس حتما تو همون یکی دو روز اول مشتریاتون رو تست بگیرید. خیلی ها این کارو نمیکنن متاسفانه، تا یه ملکی بهشون سپرده میشه بدو بدو برمیدارن اون رو آگهی میکنن و بلافاصله وقتی آگهیش کردن میان عملا کلی مشتری میبرن آخر کاشف و عمل میاد که این فروشنده واقعی نیست، بعد دل سرد میشن، بعد میگن این کار به درد نمیخوره، بعد میگن مهندس ما چیکار کنیم، 3 ماه قرارداد نبستیم، 6 ماه قرارداد نبستیم، 2 ماه قرارداد نبستیم، و در نهایت هم میرن اسنپ کار میکنن. و برادر من، عزیز من، تو کار رو درست انجام ندادی، تو تنبلی کردی نیومدی تست بگیری و تشخیص فروشنده واقعی رو بدی. پس این ایراد از خودته، این ایراد رو به دیگرون نگی. خب دوستان، من راه‌های تشخیص فروشنده واقعی رو گفتم، این درس تموم میشه. در درس بعدی راه‌های تشخیص خریدار واقعی رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. براتون آرزوی موفقیت دارم و خدا نگهدار.